بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اسرار و کلیدهای خوشبختی و سعادت عنوان درخشان و فروزان حیاست. این بحث دارای ابعاد گسترده‌ایه. در فرهنگ اسلامی مورد توجه بسیار قرار گرفته، خیلی بهش اهمیت داده شده، به ابعاد این مسئله هم پرداخته شده. مثلا مسئله حیا در ارتباط انسان با خودش مورد توجه قرار گرفته، در ارتباط انسان با خدای متعال مورد توجه قرار گرفته، در ارتباط انسان با دیگران هم مورد تأکید قرار گرفته. ما فعلا بحث حیا رو به امید خدا در اون حوزه سوم مورد توجه قرار میدیم، تو این بحث، یعنی بحث حیا در مناسبات اجتماعی و روابط اجتماعی است، این که الان انشالله بهش خواهیم پرداخت. من به نظرم میرسه که ما سخن خودمون رو با کلام الهی آغاز کنیم و ببینیم قرآن کریم در این زمینه چه پرده‌ای رو به ما نشان میده، بعد وارد بیان ابعاد و نکات مهم این بحث بشیم. قرآن حکیم در ماجرای حضرت موسی علیه السلام در یک قطعه ماجرای ورود حضرت موسی به مدین رو مطرح میکنه. وقتی است که حضرت موسی علیه السلام درگیر میشه با بعضی از فرعونی ها، یکی از اونها تو این درگیری کشته میشه. اونجا رفته بوده به حمایت یکی از شیعیان خودش، تعبیری که در قرآن کریم هست، هذا من شیعته و هذا من عدوه. اونجا ورود حضرت موسی منجر میشه به کشته شدن اون شخص قبطی فرعونی و به موسی خبر داده میشه که ای موسی، بناست که خلاصه شما رو دستگیر کنن. یه فکری برای خودت بکن، اینجا اگه باشی به خاطر این کاری که انجام دادی، این قتلی که اتفاق افتاده، تو رو دستگیر میکنن و عواقب این مسئله گریبانگیر شما خواهد شد. فخرج منها خائفا یترقب. موسی شهر رو در حالی که نگران بود و ترسان بود پشت سر گذاشت و از شهر خارج شد. قال رب نجنی من القوم الظالمین. از خدا خواست که او رو از دست ستمگران نجات بده. ولما توجه تلقا مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل. وقتی که به نزدیکی شهر مدین رسید، باز توجهش به خدای متعاله، گفت انشاءالله خدای متعال من رو به بهترین راه هدایت خواهد کرد. جلوتر آمد، نزدیکی های شهر چاه بزرگی بود، مردمان زیادی همونجا جمع شده بودن، داشتن از چاه آب میکشیدن و به گوسفندانشون میدادن. چوپانان و اینها اونجا حسابی جمعیت زیادی دور این چاه جمع شده بودن. ولما ورد ما امدین، اونجا که رسید، وجد علیه امتا من الناس یسقون. دید عده زیادی از مردم دارن از اونجا آب میگیرن. بعد با کمال تعجب دید دو تا خانوم کناری رفتن ایستادن و گوشه گرفتن از مردم. پیداست اینها هم اینجا کاری دارن و منتظر هستن. غیرت موسایی باعث شد که جلو بره و سوال کنه. نزدیک آمد و پرسید ما خطبکما، شما اینجا چی کار دارید؟ قالتا لا نسقی حتی یزدر الرعا. گفتن ما برنامه‌مون اینه که باید بریم آب بگیریم از این چاه، ما هم باید آب برداریم، اما تا این چوپانان از اینجا کارشون انجام نشه و نرن ما نمیتونیم بریم جلو. و ابونا شیخون کبیر، در واقع توضیح هم دادن که انها در خانه ما پدری است که او هم به سن کهولت رسیده، در حال دیگه ما باید بیایم این کار رو انجام بدیم. موسی علیه السلام وارد میدان شد و اون سطل اینها رو گرفت و وسایل اینها رو برداشت و رفت جلو و شروع کرد آب کشیدن. فسقا لهما، کاری که اینا داشتن براشون انجام داد. کار که انجام شد، ثم تولا الی ظل، رفت اون نزدیکی ها زیر سایه یک درختی یا حالا سایه خلاصه سایه‌ای، اونجا به تعبیر من خودش رو انداخت روی زمین. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا من به هر خیری که تو بهم برسونی نیازمندم. یه دعای جامع ایستاد، خیلی هم قشنگه. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار من به هر خیری که از ناحیه تو به من نازل بشه و فرو فرستاده بشه نیازمندم، فقیرم، خلاص من فقیر تو هستم. و اونجا به تعبیر من خودشو انداخت و استراحت کرد. حالا از راه رسیده، کار همینجا انجام داده، آب هم کشیده، با نگرانی هایی هم که داشت خلاصه اونجا استراحت. در واقع موسی علیه السلام همه چیز خواست از خدای متعال. با این جمله ای که گفت انیل ما انزلت الی من خیر فقیر، همه چیز خواست. هم امنیت خواست چون نگران بود، هم غذا و طعام و امثال اینها خواست چون گرسنه بود، هم آشنایی پناهی میخواست چون در اون شهر غریب و بیپناه بود، هم شغل میخواست، بالاخره باید یک کاری انجام میداد، درآمدی برای خودش درست میکرد، پس به شغل هم نیازمند بود، هم جوان رسیده و برومندی بود، همسری میخواست، اون رو هم در ضمن این دعاش داشت. خلاصه هم نیاز به استاد داشت، کسی بود آغاز سیر و سلوکش بود، نیاز داشت یک کسی دستش رو بگیره و رهبریش کنه. همه اینا رو تو یه جمله خلاصه کرد، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، و اونجا استراحت کرد. چیزی نگذشته بود، فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء، دید یکی از اون دو خانوم داره میاد به سمتش، در حالی که حیا از راه رفتنش میریزه، به تعبیر من تمشی علی استحیاء، در کمال حیا داره قدم برمیداره و به سوی او میاد. تمشی علی استحیاء، قالت ان ابی يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، اومد نزدیک خانومو گفت که آقا پدرم منو فرستاده و خواسته که شما تشریف بیارید تا به خاطر زحمتی که برای ما کشیدید پاداشی به شما بده. ليجزيك اجر ما سقيت لنا، از اینجا شروع یک پرده بسیار دلپذیری است. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. موسی وقتی آمد، البته حالا در این رفتن به سوی خونه هم بازی تحویلی در کتاب‌های تاریخی و قصص هست که وقتی خواستن حرکت کنن، موسی علیه السلام به خانوم گفت که من از جلو میرم، شما پشت سر من حرکت کنید، هر جایی که من باید بالاخره برم من راهنمایی کنید، بگید به سمت راست برو، سمت چپ برو، شما پشت سر من بیا، من از جلو خودم میرم. خب جلو میفته و با راهنمایی این دختر خانم میرسن به منزل اونها. در خانه رو زد و وارد شد، مثل اینکه همه چیزهایی که میخواست خدای متعال یک جا تو این خانه برش فراهم کرده بود، همه چیزهایی که میخواست. چقدر جالبه بعضی وقتا همه آرزوهاش یک جا تو این خونه جمع بود. خودش نمیدونست کجا داره میره. وقتی در این خانه باز شد، نگاهش افتاد به چهره شعیب، اون سیمای نورانی و ملکوتی، اون نگاه حکیمانه. خلاصه یک جا استادش رو پیدا کرد. یکی از انبیای الهی است، پیامبر خداست، استاد خودش رو پیدا کرد. نجوت من القوم الظالمین، به امنیت رسید. عرض به خدمتتون که ازش پذیرایی حسابی کردن، خستگیش رفت، غذا بهش دادن، مسکن بهش دادن، گفتن همینجا پیش ما باش. حالا دیگه داستان ادامه داره، من بخوام داستان رو بگم از بحث میمونیم که حضرت شعیب علیه السلام در برابر پیشنهاد این دختر خانومش قرار گرفت که گفت که بابا ایشون رو تو خونه نگه دار. این جوانی که ما دیدیم، خب ما که برادری کسی تو خونه نداریم، شما هم که دیگه در سن کهولت هستید، این جوان هم قویه هم امینه. یا ابت استعجره، ای پدر ایشون رو اجیر کن، به استخدام در بیار. ان خیر من استعجرت القوی الامین. پیداست خانومم برخه دختر پیغمبره دیگه. گفت که بهترین کسی رو که شما بخوای انتخاب کنی یک جوان مردی است که هم قوی باشه هم امین باشه. ما هر دو این ویژگی ها رو در او دیدیم، هم قوی است هم امینه. خلاصه حضرت شعیب هم دیگه تا آخر خط رو خوند که دیگه حالا چیکار باید بکنه. با از اون طرف موسی و از این طرف هم پیشنهاد دختر خانوما و نیازی که اون بیت داشت، خلاصه ایشون رو باش صحبت کرد. گفت که یکی از این دوتا دخترهای من میتونن به ازدواج شما در بیان، هر کدومو که به نظرت مناسب هست با یکی از اینها ازدواج کن و پیش ما بمون، منتها مهریش اینه که باید 8 سال پیش ما بایستی کار بکنی. برای ما 8 سال تو این خونه باید کار بکنی، البته اگر 10 سال بشه بهتره. خلاصه بله رو از موسی گرفت و موسی هم یکی از این دختر خانوما رو انتخاب کرد و دوماد این خونه شد. و میگم که دیگه همه چیز خدای متعال اینجا بهش داد تا اون آخر این سفری که وقتی دیگه از خانه شعیب خارج میشه، بعد از انجام تعهدش میرسه به طور سینا که دیگه داستانش رو دارید، که اون روشنایی رو بالای کوه مشاهده میکنه و به خانوادش و خانومش و بچه هاش که دیگه اون وقت اون زمان فرزندانی هم داشت، میگه بیستید من برم در این دل شب یه تکه چوبی، قبسی، روشنایی، مشعلی از اونجا بردارم، مسیرمون رو بتونیم پیدا کنیم. میاد اونجا که میگه انی انا الله، میگه تو به مقصد رسیدی. اون تربیت حضرت شعیب و اوجی که جناب موسی بن عمران گرفته بود، او رو کاملا آماده کرده بود برای مقام شامخ کلیم اللهی و پیامبری، که این هم اتفاق افتاد. تو این داستان که خیلی داستان آموزنده است و خیلی نکته ها درش هست، از جمله شاید زیباترین نکته ای که در این داستان هست اون حالت انقطاع الالله، این که انسان حقیقتا هر چی میخواد از خدا بخواد و اعتماد و توکلش به خدای متعال باشه. این حالت رو شما در تمام مسیر در جناب موسی میبینید، بعد ثمرات شیرینی که از این رهگذر به او میرسه. اما نکته‌ای که در این داستان مورد نظر ما هست، ماجرای این دو خانومه. اینکه اینها حاضر نشده بودن در صف مردان وارد بشن، باطی مردها بشن، یه کناری ایستادن، تدودان، گوشه ایستادن، منتظرن تا محیط خلوت بشه تا وارد بشن. و مطلب بعدی وقتی است که این خانوم برمیگرده به سوی حضرت موسی علیه السلام تا پیغام پدر رو بده، قرآن کریم مدل راه رفتن او، طرز راه رفتن او رو توصیف میکند به حیا. میگه او تمشی علی استحیا، میامد به سوی موسی اما در کمال حیا حرکت میکرد. یعنی گام برداشتن او، راه رفتن او آمیخته بود با حیا. این نکته مورد نظر ما اینجاست که ملاحظه می‌فرمایید به شکل ظریفی خدای متعال این مسئله رو اینجا وسط این ماجرا این مسئله حیا ورزیدن این خانوم رو اینجا مطرح کرده و نسبتش هم داده به گام برداشتن او، یعنی طرز راه رفتن. خب حیا چیه؟ روایات این باب رو که شما مشاهده می فرمایید به قدری از حیا تعریف شده، قد در مورد حیا خوب گفته و توصیف کرده حیا رو، اینکه حیا اصلا آمیخته با ایمانه، اگر حیا بیاد ایمان میاد، اگر حیا بره ایمان میره، هرچی حیا اوج بگیره ایمان انسان تقویت میشه. نسبت ویژه‌ای که بین حیا و ایمان هست در فراوانی از این روایات نورانی مطرح شده. حیا رو به عنوان سبب هر زیبایی مطرح کردن، سبب الی کل جمیل، الحیا مفتاح و کل خیر، این که حیا کلید همه خوبی ها معرفی شده در بیانات امیرالمؤمنین علیه السلام، به عنوان زیباترین لباس معرفی شده، احسن و ملابس دنیا الحیا، اون زیباترین لباسی که یک انسانی میتونه در این دنیا بپوشه لباس حیاست. این همون لباسیه که به بیان پیامبر اکرم اگر کسی او رو در بر کنه عیبهای او رو میپوشونه. اوج بزرگواری و زیباترین ویژگیه که یک انسان میتونه بهش برسه در بیان امیرالمؤمنین علیه السلام، الحیا تمام الکرم، تمام الکرم و احسن الشیم، برتر از بسیاری از مکارم اخلاقی است، نسبت به خیلی از مکارم اخلاقی حالت محوریت رو داره و باعث میشه که انسان محبوب پروردگار متعال بشه و خیلی حرفای دیگه. چیه ماجرا؟ این حیا چیه که اینقدر مورد تأکید و توجه قرار گرفته تا اونجا که وجود مقدس پیامبر اکرم خیلی صریح مسئله رو مطرح میکنن که هر دینی برای خودش یک امتیاز داره، یکی از ویژگی‌هاش او رو ممتاز میکنه. بعد فرمودند خلق ان لكل دين خلقا وان خلق الاسلام الحياء، اون خلق ممتاز اسلام حیاست. و همینجور که عرض کردم ارتباطش هم با ایمان ارتباط بسیار عمیق و وثیقی است، به گونه ای که با هم لازم و ملزومن، کاملا متصل به یکدیگر هستند.